و بیرونی داریم، شیطان هم حق باطل درونی و بیرونی داره. اعدا عدوک نفس و کلتی بین جنبیک، دشمنترین دشمنان شما. این تعبیر اعدا عدوک بازگشتش به معنای سرچشمه است، ریشه است. ریشه و سرچشمه همه دشمنان شما نفس و کلتی بین جنبیک، نفس خودته که تو خودته. اگر اینو شناختی میتونی در بیرون با شیطان شناساییش کنی و باهاش دست و پنجه نرم کنی و در مقابلش بیستی. نشناختی خیلی مطمئن نباش که اونی که در بیرون داری به عنوان شیطان باهاش دست و پنجه نرم میکنی اسمشو شیطان گذاشتی و دشمن خودت قلمداد کردی واقعا شیطان باشه و دشمن باشه. چه بسا بهترین دوسته، عزیزترین دوسته. اون تعبیری که راجع به امام حسین علیه السلام هست که دارد که گفتن که مردم دلهاشون با شماست، شمشیرهاشون علیه شماست. قلوبهم معکم و سیوفهم علیکم. دلهاشون با شماست یعنی اینها اگر میدونستن که شما کی هستی قلبن شما رو دوست داشتن. شمشیرهاشون علیه شماست یعنی نمیدونن دارن با کی می جنگن. همونطور که امام صادق علیه السلام فرمود کلون یتقربون به دم ابی، سلام علیکم رحمت. همه اینها با ریختن خون جدم حسین علیه السلام میخواستن به خدا برسن، فکر میکردن دارن کار خدایی میکنن. همه ی حرف همین جاهاست. مسئله حسن انتخاب، اختیار، که ما خوب بخوایم یا بد بخوایم، اینا که دست انبیاء الهی هم نیست، دست هیچ کس نیست، فقط دست خود ماست. هیچ یکی از انبیاء الهی هم نیومدن تا کاری کنن که ما خوب بخوایم. کار اونها نیست، دست اونها نیست. همه اومدن که به ما خوب و معرفی کنن، ما رو با خوبی ها آشنا کنن، معرفت بدن، هدایت کنن، نه واداره به قبول حق. اومدن که هدایت کنن. لا اکراه فی الدین، قد تبین الرشد من الغی. اومدن تبین غی رو از رشد، زشتی رو از خوبی جدا کنن، نشون بدن، فرقان ایجاد کنن. بعد از این که فهمیدی دیگه خودت میدونی، با اختیار خودت، با انتخاب خودت فهمیدی این کیه. عمر صد میدونست داره چیکار میکنه، خودش فریب نخورد، فریب میداد. موقع حمله به لشکریانش گفت یا خیل الله ای لشکریان خدا، نمی گفت لشکریان شیطان، که نمی گفت دشمنان پیامبر خدا، ای دشمنان فرزند پیامبر خدا، هیچ اینا رو نمی گفت. یا خیل الله، ای دشمنان، ای خیل و لشکریان خدا، ارکبی، سوار بر مرکبه هاش، و بالجنت ابشری. سلام علیکم و رحمت الله. و به سوی بهشت بشارتتون میده، برید سمت خدا. اون میفهمید، اما اونهایی که نمیفهمیدن اگر سکوت میکردن خیلی خوب بود. تا وقتی آدم نمیفهمه هیچی نگه، نمیتونه تشخیص بده، همه گرفتاری ها اینجاست، همه بی تقوایی ها اینجاست. چجور به ما آموزش ندادن از بچگی که اگر چیزی رو نمیدونی نگو. یه مسئله خیلی روشن و ساده و نمیدونی نگو. اگر میدونی، مطمئنی، خاطر جمعی، خب بگو. نمیدونی چرا بی خودی زرس قاطع نظر میدی، که وقتی به خودت هم مراجعه میکنی میبینی خودت هم خیلی روشن نیست، خاطر جمع نیست. میگه الا و لابد اینه. چی الا و لابد؟ قبل از این که از کودکی در بیایم، این القا شده به ما که دیگه کودک نیستی، از کودکی در آمدی، ما رو توی پوست دیگه ای غیر پوست خودمون کردن، که وقتی جلو آینه وای میسیم یه چیز دیگه میبینیم غیر اونی که هستیم. حقیقت وجودی خودمونو نمیبینیم، اونی که هستیم، رتبمون، مرتبمون. فلذا حضرت علی علیه السلام فرمود که رحم الله امرأ عرف قدره. خدا بیامرزد، خدا مورد رحم و رحمتش قرار دهد کسی را که قدر خودش رو شناخت، اندازه خودش رو شناخت، به اندازه ای که هست. سلام علیکم. دهانشو باز کرد، حرف زد، به اندازه ای که هست گام برداشت، حرکت کرد. قدر خودش رو شناخت. گاهی ما یه اظهار نظرهایی میکنیم که بزرگان، علما در اون رشته که خریت در اون رشته و اون فن هستند، وقتی میخوان اظهار نظر کنن به این محکمی و با این صراحت نظر نمیدن، من و من میکنن. هی یه خب البته بله همینطوره، یه خود هی تأمل میکنه. از ما که میپرسن مثل این که ما اصلا وصل به عالم غیبی، اصلا علم لدنی داریم. سری بله همینطوره، هر کسم غیر از این بگه الست و بلست و فلان است و چست. آقا صبر کن، حوصله کن، این مسئله یه مسئله ایست که پشتوانه بحث‌های علمی یک تاریخ پشتشه. از گرد راه رسیدی، چشمتو باز کردی، به حساب خودت صاحب نظر شدی. شیرمون میکنن. حق وجود خودمون رو بشناسیم، حق بیرون شناخته میشه. ما باید محک داشته باشیم دیگه. بدون محک میشه محک زد؟ کسی که درون خودش محک نداره، عقل نداره، قدرت تشخیص حق و باطل نداره، فرقان نداره، میتونه در بیرون تشخیص بده؟ محال ممکنه. چطور میشه؟ پس چطور دارن تشخیص میدن؟ به این راحتی. این طرف، اون طرف، اون طرف، همه با هم هم ضد و نقیض. این تشخیص میده، اونم ضد همین تشخیص میده. این قسم میخوره، سلام علیکم، اونم قسم میخوره. بالاخره اگر این درسته، اون چیه؟ اگه اون درسته، این چیه؟ وقت این گوشه کنار، یه وقت یه هم میبینید یه کسی پیدا میشه گوشه کنار، بی سر و صدا میگه دوتاش باطله، دوتاش باطله، صداش هم در نمیاد. یواشکی سفتم نمیگه ها، که به خدا چون کاری نداره، قبول کرد کسی، قبول کرد نکرد نه، نمیخواد به جایی برسی. که اگر میخوای به جایی برسی، هی با میسی، هی طرفو قسم بخوری، هی چی شاهد میاری، هی خدا و پیغمبر رو میاری وسط، هی حدیث میخونی، هی آیه میخونی، هی کمک میگیری، از خرج میکنی از کیسه خدا و پیغمبر و امام زمان و از همه خرج میکنی. مرحوم میرزای شیرازی، محمد حسن شیرازی، میرزای بزرگ رضوان الله تعالی، وقتی که حکم داد به تحریم تنباکو، الیوم استعمال تنباکو حرام، که انگلیسی‌ها ضربه خوردن، شکست خوردن و هر چی بود دیگه، مسائل سیاسی که من سر در نمیارم، نمیخوامم سر در بیارم، واردم نیستم. یعنی از من بپرسی چه زمانی بود، نمیدونم برای چی حکم، چه میدونم، هیچ چی شده، فقط همه اینو میدونم که اونایش که عربی بود و عربیاشو بلدم، الیوم استعمال تنباکو حرام، همینشو من بلدم، بیشترشو بلدم. بعدش گفتن ایشون گریه کرد. حالا همه خوشحالی میکردن که الحمدلله به نتیجه رسیدیم و موفق شدیم و ایشون گریه میکرد. گفتن چرا گریه میکنیم؟ فرموده بود که من از کیسه امام زمان خرج کردم، من از آبروی امام زمان خرج کردم. بعد سوال کرده بودن که خود ایشون سوال کرده بودن از اونا که خب به نتیجه رسید، گفتن بله به نتیجه رسید. گفت خب حادثه ایت، گفتن هیچ آب از آب تکون نخورد و مسئله ای نشد و فقط در این حیث و بیس و این بین یه نفرم کشته شد، محکم کوبید تو عمامش تو سرش. خاک بر سر محمد حسن، محمد حسن آدم کش شده. محمد حسن آدم کش شده. از کیسه امام زمان خرج کرده، آدمم که کشته. خاک بر سر محمد حسن آدم کش شده. اگر که محک داشته باشیم میتونیم محک بزنیم، محک نداشته باشی چی رو میخوایی محک بزنیم؟ اینایی که گفتم اینا میگن از کجا بشناسیم؟ از کجا بشناسیم؟ به همین آسونی که گفتم، حالا شناختی یا نشناخت، به خودت مراجعه کن. ما وقتی امر میکنیم، نهی میکنیم، باید میگیم، نباید میگیم، داریم خرج میکنیم. یه جایی داریم خرج میکنیم، یه پشتوانه باید داشته باشه دیگه. شما اگه جیبت خالی باشه چجوری میخوای خرج کنی؟ لابد جیبت پره که داری خرج میکنی، یه سرمایه ای داری. این سرمایه رو میدونی از کجا اومده؟ تمام انبیا 124 هزار پیغمبر اومدن تا این سرمایه پیدا شده. تمام ائمه علیهم السلام اومدن تا این سرمایه به وجود اومده، جانشون رو دادن، در این راه به شهادت رسیدن، خون جگرها خوردن. چقدر علما بزرگان سختی ها ریاضت ها تا این سرمایه به وجود اومده که وقتی شما میگی باید، میگن چشم، میگن چشم. بدون سرنیزه ها، بدون زور، بدون همین میگی باید. این چه قانونیه که اجرا نمیخواد، ضمانت اجرا اصلا نمیخواد، هیچ. یک کلمه میگی تنباکو حرام است، امروز حرام است، اجالتا تموم شد. میدونید چه سرمایه‌ایه؟ بعد ایشون گفته بوده که من ناچار شدم و میدونم که با این کار دشمن فهمید ما چه سرمایه ای داریم. و بند و آب دادم. میرن که رو همین نکته کار کنن، همین جا رو کار کنن و از همینجا به ما ضربه بزنن. خود ایشون گفته بود همه. حالا چقدر روشن بوده، چقدر فهمیده بوده. میرن که از همینجا به ما ضربه بزنن، ولی چاره نداشتم، چاره نداشتم، مجبور شدم از کیسه امام زمان علیه السلام خرج کنم. اعوذ بالله السميع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. اللهم ارنا الحق حقا حتى نتبعه و ارنا الباطل باطلا حتى نجتنبه و اجعلنا من الذین عرفوا انفسهم. بحث ما در خودشناسی بود و اینکه بدون خودشناسی شناخت هیچ چیزی به واقعیت و حقیقت ممکن نیست. و واقعیت این است که حقیقت غیر از ظاهره. اون چرا که ما با چشم ظاهر می‌بینیم، این با واقعیت و حقیقت نسبت عکس و وارونه داره. اون چرا که چشم ما می‌بینه و ما بر اساس این دیدن قضاوت میکنیم، این قضاوت ما بر خلاف واقع، این واقعیت نیست. اونهایی که در زندگی تجربه دارن و عمری رو گذروندن، اینها متوجه میشن، احتیاجی به توضیح نداره. همیشه آدم از ظاهر گول میخوره و فریب میخوره. از همین چشما نگاه میکنه، هر آنچه دیده بیند دل کند یاد. بعد یه قضاوتی میکنه، اون قضاوتی که بر اساس این دیدنه خطاست، درست نیست. یه ارزش گذاری میکنی، اون ارزش گذاری که بر اساس این نگاه ظاهریه، اون درست نیست. واقعیت و حقیقت غیر از اینه. فلذا فرمودن که غضوا ابصارکم، ببندید چشاتونو. ما میخواییم که یه چیزایی ببینیم، حقایقی ببینیم، عجائبی ببینیم، میگیم بریم چشمامونو باز بکنیم، نگاه کنیم. در حالی که فرمودن که غضوا ابصارکم، ببندید چشاتون، ترون العجائب، بخ عجائب میبینید. این نگرش و نگاه و برداشت ظاهریتون رو کنار بذارید تا حقایق رو ببینید. حالا این بحث مفصل و طولانیه که باید در طول بحث‌های آینده، جلسات آینده، کم کم بهش بپردازیم. انسان یه حرکت تدریجی داره، از یه جایی شروع میکنه، کم کم حرکت میکنه، رشد میکنه. یه بچه در ابتدا که متولد میشه یه خواسته هایی داره، این خواسته ها میشه گفت که خواسته های گیاهیه، خیلی خواسته های حیوانی هم هنوز نشده، گیاهیه. یه گیاه آب میخواد، غذا میخواد، اکسیژن میخواد، اینم هم همینطور. یه اعمال و رفتاری هم داره این بچه. خوب دقت کنید، بحث ما بحث خودشناسیه، میخواییم خودمون رو پیدا کنیم. سلام و رحمت، خودمون رو پیدا کنیم. خب ما که از اول اینجوری نبودیم که، ما بچه بودیم، کم کم بزرگ شدیم تا اینجا رسیدیم. خب وقتی بچه بودیم خود ما چی بود؟ بچه وقتی که میمکه و به واسطه این مکیدن زنده میمونه، میفهمه داره چی کار میکنه؟ نمیفهمه. مثل اینکه قلب ما داره الان میتپه، ما الان میفهمیم که داره قلب ما میتپه و حواسمون هست و خودمون با اراده با اختیار داریم بهش فرمان میدیم و نه، قلب داره میتپه، کارشو میکنه، کلیه داره کارشو میکنه، چه بسا اصلا خبر نداریم در درون ما چه اعضا و جوارحی وجود داره که اصلا علمم هنوز خیلی ها شاید نرسیده که چه خبره در درون انسان. فلزا میگن انسان موجود ناشناخته. تازه این انسان، همین جسمش، اون داره کار خودشو میکنه. اینا رو میتونی به نام خودت بنویسی؟ بگی اینا منم؟ نه، اینا من نیستم، اینا من نیستم. این قلب، اون نمیدونم کلیه است، اون کبده، اون مریه، اون نایه، هر کدوم داره کار خودشو میکنه، خودش داره کار خودشو میکنه، به من چه؟ منی هنوز در کار نیومده. یه من گیاهیه، میگیم نفس نباتی. کم کم این بچه بزرگتر میشه، یه انتخابی پیدا میکنه بین دو چیز، یه چیزی رو انتخاب میکنه. تا وقتی کوچیکه شیرخور است، هر چی بهش بدن میخوره، ندن نمیخوره. گرسنش بشه گریهش میافته، نه اینکه گریه میکنه، نمیفهمه اصلا که گریه کردن چیه، گریه گریهش میافته. شیر رو بخوره گریهش قطع میشه. یه عملیاتی بگیم همون گیاهی به سنگین تر. کم کم میاد تو وادی حیوانیت، یه انتخابهایی پیدا میکنه، یک منیتی پیدا میکنه، میگه من اینو میخوام، من اینو نمیخوام. میگن بچه داره شخصیتش شکل میگیره. که این تعبیرم تعبیر درستی نیستن، بچه داره حیوانیتش شکل میگیره، هنوز شخصیتش هنوز به خودش نرسیده. این حالا حیوانیتش. چرا حیوانیتشه؟ به خاطر اینکه انتخابهاش انتخابهای از روی درک و فهم و معرفت و عقل نیست که بفهمه، بر اساس غریزه است. میل به خوردن چیزی پیدا میکنه، میگه میخوام. هر چی بگی این برات بده، میگه نه، گریه میکنه، گریه میکنه نه گریهش میافته. اصلا یاد میگیره که برای رسیدن به خواسته هاش باید گریه کنه. گریه میکنه که من میخوام. خب داره شخصیت حیوانی شکل میگیره دیگه، منیت حیوانی شکل میگیره. اگر از چیزی بدش بیاد میگه نمیخوام، هر چقدر اصرار کنی که این برات خوبه، خوبه و بده حالیش نیست. میگه خوشم میاد بدم میاد. این غیر از خوشم میاد بدم میاد چیز دیگه نمیفهمه. شما بچه سراغ دارید که غیر از خوشم میاد بدم میاد چیز دیگه هم بفهمه؟ دوست دارم، دوست ندارم، خوشمزه است، بدمزه است، همین اینا رو میفهمه دیگه. غیر از اینا چیز دیگه تو چندتش نیست که بفهمه. ولی همینم باز میگیم غنیمته، اینم یه مرحله یه از رشد انسان دیگه. باید رشد کنه، باید جلو بیاد، باید حرکت کنه، صدمه بهش نزنید. این انتخاب داره در وجود او شکل میگیره که من هستم، منی در کاره. حالا این من حیوانیه دیگه، حالا مرحله به مرحله تا برسه بالاتر. تا این مراحل رو طی نکنه به مرحله بالاتر نمیرسه. اینجا تو سرش نزن، اینجا منکوبش نکن، خفش نکن، بذار به خواسته هاش برسه، بذار احساس بکنه که این منش کارایی داره. اگر یه چیزی خواست، اگر یه چیزی رو دوست داشت، میتونه بهش برسه، میتونه به خواستش برسه. عجله نکن، بگو که حالا این الان باید آخه بفهمه، نباید اینجور باشه که هر چیزی که دلش میخواد بهش بدن. این باید همین حالا بفهمه. نه، عجله نکن، عجله کار شیطان. عجله کردی دیگه به مرحله بعدم نمیرسی، هیچ وقت به فهم نمیرسی، فهمشو نابود میکنی. حوصله کن. چقدر مسائل تربیتی سخته، تحمل میخواد. گاهی عجله میکنن و فشار میارن، با بچه لجبازی میکنن. بچه ای که هنوز منیت حیوانیش اصلا شکل نگرفته، تازه میخواد شروع بشه که شکل بگیره. این نه اینکه خودشون این مرحله رو طی کردن، توقع دارن که اونم این مرحله رو طی کرده باشه. میگن زشته، این کارو زشته، چرا باید آدم اینجور باشه؟
شکستم میخورن محصول رجبتشون،
همیشه هم شکست میخورن. و اگرم شکست نخورن، بچه رو خوردش میکنن، میشکنن، لهش میکنه. هر چیزی باید به موقع خودش انجام بشه، هر چیزی به موقعش خوبه، به موقعش خوبه. چقدر ما خودخواهیم که حاضر نیستیم کوتاه بیایم، پایین بیایم، تنزل کنیم، جایگاه بچگی بچه رو درک کنیم که الان این تو چه وضعیتیه، چه موقعیتی. خودت میگی بچه، بچه است دیگه، با بچه باید را بیای. میگه پس کی این بچه بزرگ شه؟ بزرگ شدنش چجوریه؟ خوب دقت کنی. یه بچه میخواد بزرگ بشه، باید تو سرش بزنی تا بزرگ شه، یا باید بهش آموزش بدی تا بزرگ شه. خیلی بحث های مبنایی اساسی مهمیه ها. بچه ای که قدرت تفکر نداشته تا حالا، بچه ای که نمیتونه فکر کنه و بلد نیست فکر کنه، فکر کردن اصلا بلد نیست. شما برای این که به این فکر کردن یاد بدی تو سرش میزنی، این وقت فکر کردن یاد میگیره، یا فکر کردن اصلا به فراموشی سپرده میشه، قدرت تفکرشو از دست میده، اون سیستم منطقی وجودش که بالقوه تو وجودش هست رو جلوی شکوفا شدنشو میگیری، نمیگذاری این منطق شکوفا بشه، قدرت تفکر شکوفا بشه. باید کم کم بهش آموزش بدی، کم کم توضیح بدی مسئله اینجوریه، باید اینا رو خورد، این غذاها رو نباید خورد، باید این کارو کرد، این کارو نباید کرد. باید و نبایدم به معنای توضیح، باید و نباید توضیحی، نه تحمیلی. به این دلیل، به این دلیل این غذا برات خوبه، نگرفت عجله نکن، بگو من بهش توضیح دادم، بی خود کرد که نگرفت، باید بگیره. نه نه، شاید زود بوده، شاید زود بوده، حالا این الان هنوز وقتش نرسیده که بگیره، توضیحات شما رو خوب دریافت بکنه. اینا رو بهش میگن اتمام حجت. حالا بازم صبر کن، بازم حوصله کن، بازم تو سرش نزن، مدارا کن، بازم توضیح بده، بازم توجه بده، آموزش بده، باز نگرفت. زود قضاوت نکن، شاید تو عجلک داری، شاید این بچه با بچه های دیگه فرق داره، یه خود دیرتر میگیره، کندتره. معلم ها تو کلاس اینا خب بچه ها رو میشناسن، متوجهن که بعضی ها زودتر میگیرن، بعضی ها دیرتر میگیرن. اونی که دیرتر میگیره با کتک زدن میشه جلو انداخت که زودتر بگیره؟ نمیشه دیگه، باید صبر کنی تا وقتش برسه، وقتش برسه. بنابراین بازم باید مدارا کنی. میگن رفق و مدارا، رفق و مدارا. رفق یعنی رفاقت، رفاقت کن با بچه. میگه آخه کار خلاف انجام داده، از نظر فقهی این کار خلاف شرع است. حواست جمع باشه، فقاهت نکن. الان وقت فقاهت بچه نیست که، بچه این حرفا حالش نیست. میگه آخه اسلام فقه داره، قانون داره، ضابطه داره، باید داره، نباید داره، حد و حدود و تعذیرات و... ای بابا او این حالا بچه، صبر کن، عجله نکن. نگرش ها باید اصلاح بشه، ما نگرشمونو باید درست کنیم و اجازه ندیم شیطان فریبمون بده با الفاظ فریبنده. شیطان میاد میگه اسلام فقه داره، پس بزن تو سر بچه. رفاقت چیه؟ حرفا کدومه؟ قانون، فقاهت، مدیریت خانواده، مدیریت فقاهتی باید باشه. شما به هر فقیهی که این جمله رو بگی میگه احسن، باریکلا، آفرین، ماشالله به شما، کجا درس خوندی اینقدر فهمیده شدی؟ گفتم و به هم گفتم. گفتم شما خودتونم تو خانواده خودتون فقاهتی مدیریت میکنید؟ گفتم بله البته. گفتم یعنی طبق ضوابط و قوانین فقهی عمل میکنی؟ البته متخطی از فقه نمیکنی. گفتم یعنی شما خانومت وقتی میره رخ میشوره بعد از رخ شستن پولشو بهش میدی؟ فقهن قانونن بهش اگه رخ نشست نمیگی رخ بشور، مفتی هم بشور. اگه گفت پولشو بده نمیری طلاقش بدی؟ اگه گفت بچه رو شیر نمیده، بچه رو من زاییدم تو شیر بده. از نظر فقهی این کاملا صحیح، همینی که خنده داره از نظر قانونی فقهی کاملا صحیحه. میگه من زاییدم تو شیر بده، یعنی پول شیرشو بده تا من شیرش بده، و الا خودت میدونی برو یه دایه بگیر، یه نمیدونم چی بگی که اینو شیرش بده، شیر خوش میرفت، من چی کار دارم به اون کارش. اینجوری زندگی میکنی؟ یه غذا میخواد درست کنه بگه پولشو بده، یه جارو میخواد کنه بگه پولشو بده، اینجوری اصلا میشه زندگی کرد؟ همون روز اول بریز مهریهشو بذاره اجرا. اصلا مهریه زنتو دادی تا حالا؟ آی مرجع تقلید، آی فقاهتی، حضرت آیت الله فقاهتی، شما مهریه زنتو دادی؟ اصلا یادت هست چقدر بوده مهریش؟ یه الفاظی به کار میبریم، اگر زندگی و خانواده به خود بر اساس فقه و فقاهت اداره بشه جهنم میشه، جهنم میشه. که این بگه حق و حقوق من، اونم بگه حق و حقوق من. مردم بگه بدون اجازه من حق خارج شدن از خونه نداری، کجا کارت دارم، بی خود بخوای بری نمیدونم کجا، خونه کی، خونه بامانم، خونه بابام، من از بابات خوشم نمیاد. خونه داداشم، اون داداش لندهورت، هیچ خوشم نمیاد، حق رفتن نداری. قانون فقهیه دیگه، فقهیه. مسافرت به من چه ببرمت مسافرت؟ مگه واجب مسافرت رفته؟ نه نمیبرمت مسافرت. مریض شدی؟ در شرف موتی اب نداره میبرم، در شرف موت نیستی، تکلیف نداره، نفقه جز نفقه نیست که آخه. دندونام خراب شده، خب میخواستی مسواک بزنی خراب نشد. به من چه اصلا میخواستی مسواک بزنی؟ و حالا اگر همینجور بگیم همین الان اختلافات خانواده ها شروع میشه، همین امشب. این فقه، اسلام ما اسلام فقاهتیه، یعنی فقه هم داره، اما مدیریت ما و حکومت کردن ما که نباید مدیریت فقاهتی باشه که، و الا جهنم میشه. و جهنم شده. خوشبختانه همه این با به تجربه دیدیم که زندگیامون همه داره جهنم میشه به خاطر قانون. همین لفظ خوشگل، همین لفظ قشنگ، زیبا، فریبنده، قانون دیگه خیلی قشنگه. قانونی باید زندگی کنی. بچه اگر تخلف از قانون نکنه این بچه به درد نمیخوره. این بچه استعداد نداره. گاهی میان میگن که کشورهای خارج اینا خیلی بهتر از ما هم. چیشون بهتر؟ میگن خیلی قوانین رو رعایت میکنن. اون خیلی خرن. این هم جزو همون معیارهای وارونه است که نمیشه گفت. نمیشه گفت. شما چند تا گاو هم بریزی توی طویله جلوشو یه دونه چوب بذاری دیگه این بر نمیاد این بر. با اینکه گاو زورش زیاده یه دونه لغت بزنه به این چوب پرت میشه اون بر. میاد میزنه میره هر جو دلش بخواد میره. شرطی شده. شرطی شده. اگه یه کسی رو شرطیش کردن به توتی سخن گفتن یاد میدن. از همین قاعده شرطی شدن استفاده میکنه. این کماله برای توتی. به مینا حرف زدن یاد میدن. تا میگی سلام میگه سلام. میگه اه به به ببین چقدر واجبات فقهی رو رعایت. گاهی پیش قدم میشه همین صدای پا که داره میاد که در اتاق میخواد باز بشه یومین یکی گفت سلام. میگه سلام بعد نگاه میکنم میبینی میناس مثلا توتیه. میگه مستحبات هم عمل میکنه. اینا رو عادتشون دادن که اگر که جلوی این تویده یه دونه چوب گذاشتن این چوب ورتر نرو. اینجایی که خط عابر پیاده است ماشینتو روش رو نبر. اینو عادتش دادن. اینقدر گفتن تلویزیون اینور اونور اونور این عادت کرده داره دیگه عمل میکنه دیگه. یه اعمال رفتار حیوانی هنو هنو به جایی نرسیده. بله خداییش خداییش مدیریت فقاهتی بهتره یا مدیریت رفاقتی؟ حالا میرسیم به اونجا. درایتی هم داریم. احسنت. شما وقتی میتونیم جلب محبت بکنیم که با درایت شخص مقابل بتونی رابطه برقرار کنی، با فهمش بتونی رابطه برقرار کنی. اگر تونستی رابطه معرفتی صحیحی با اون برقرار بکنی میتونی تو دلش محبت به وجود بیاری، اعتماد به وجود بیاری. این خیلی مهمه. اگر مدیر خانواده مورد اعتماد اعضای خانواده نباشه، شاید ما همین که عرض کردم فکر میکنیم که این بچه دیگه بزرگ شده، دیگه بچه نیست. فکر میکنیم این بچه دیگه بزرگ شده، دیگه بچه نیست و باید خودش بفهمه. اینم به خاطر ناشی بودن ماست دیگه، مدیر نبودن ماست. ما مدیر نیست که نمیتونیم بفهمیم که این هنوز این دوران بچگی رو طی نکرده، عجله داری میکنی. عجله هم که از شیطانه. یعنی چی؟ یعنی دنبال این نیستی که این بچه رشد کنه و این بچه را هدایت کنی، دنبال این نیست که کار خودتو را بندازی. وقتی ما عجله میکنیم که خودمون یه خواسته هایی داریم، یه منافعی داریم، میخوایم این بچه رو در راستای منافع خودمون قرار بدیم و زودتر خودمون به خواسته هامون برسیم. اصلا دنبال این نیستیم که منافع بچه رو رعایت کنیم و در نظر بگیریم. اگر کسی عجله نکنه، منافع نداشته باشه، هواهای نفسانی نداشته باشه و نخواد دیگران رو خرج خودش کنه، به جا و به موقع خودش رو خرج بچه میکنه، کوتا میاد، گذشت میکنه، فداکاری میکنه برای بچه، تحمل میکنه، تحملش بالا میره. صبر و تحمل یه دستور فقاهتی نیست، باید صبر کنی. وقتی صبرش نمیاد خب چجوری صبر کنه؟ باید صبرش بیاد که صبر کنه. صبر چجوری میاد؟ با معرفت میاد. باید بفهمی شما کی هستی، این بچه کیه، جایگاه این بچه رو درک کنی، خودتو بشناسی، هدفتو بشناسی. با عجله کردن نمیتونی به هدفی که میخوای برسی. خیلی سخت شد، خیلی سخت شد. چیکار کنیم آسون بشه؟ با رفاقت، با رفاقت. بازم سخت میشه. چیکار کنیم آسون تر شه؟ با اقرار به گناه و اشتباه و خطا. زدی تو گوشش؟ بی جا زدی؟ عذرخواهی کن، بگو ببخشید، من که معصوم نبودم، خطا کارم. از این به بعدم هر موقع دیدی من حالم خوب نیست، جلو من نیا. خودت جلو جلو پیشگیری کن. بلید. این دیگه کاری نداره که. اونایی که گفتیم خیلی سخت شد. گفت اگر قرار باشه که طبق قانون همه عمل کنن، فقط 14 معصوم میمونه و 14 معصوم، باقی دیگه همه جهنمی هم. این که کار ما نیست. حالی که کار ما نیست، این دیگه کار ما هست که بگیم آقا ببخشید ما غلط کردیم، عذر میخوام، شرمنده، من این کاره نیستم. درسته حالا بابا شدم، اما مربی نیستم. کم و کسری هر کجا گذاشتم تو ببخش. جالب اینه درست میشه. یعنی خدای متعال انسانو یه جوری خلق کرده که هرچی کم و کسری میگذاری با یک کلمه که میگی عذر میخوام، شرمندم، اشتباه کردم، اینا هم جواب نداد، برو تو الفاظ دیگه، غلط کردم نداد، برو توی لفظ دیگه، انقدر بگو تا تموم. نتیجه میده، نتیجه میده. راه داره، راه داره، پس کار سخت نیست. چرا ما سختمونه که بگیم اشتباه کردم ببخشی؟ چرا سختمونه؟ حالی نیست که آدم نشدیم. آدم که نشدیم هیچی، آدم شدن که خیلی سخت. تو جاده آدم شدن هم قدم بر نداشتیم، یعنی اول جادم هنوز نیومدیم، تو چاهیم. هفت شهر عشق را عطار گشت، ما هنوز اندر خم یک کوچه ایم. نه تو کوچه نیومدیم، اگه اومده بودیم تو کوچه میتونستیم راحت اقرار به خطا و اشتباه کنیم. کسی که اقرار به خطا و اشتباه نمی کنه نمیتونه رشد کنه. کسی که خودش رو به حق میبینه اصلا میگه من نقصی ندارم، کمبودی ندارم، کسری ندارم، من بیام چی یاد بگیرم؟ نمیره یاد بگیره، اصلا رشد نمیکنه. افتادگی آموز اگر طالب فیضی، هرگز نخورد آب زمینی که بلند است. این کرتهایی که درست میکنن برای زراعت یه جاهایش بلنده، آب که میندازن تو این زمین اون قسمتهایی که بلنده آب نمیرسه، خشک میمونه. هرگز نخورد آب زمینی که بلند است. بعد اون جاها رو بکنن، گودش کنن به اندازه اینا راست بشه که آب جریان پیدا بکنه به اونام برسه. تا پایین نیاد آب بهش نمیرسه. افتادگی آموز اگر طالب فیضی، هرگز نخورد آب زمینی که بلند است. تا کم کم این بچه بزرگ میشه، بزرگ میشه، شما تو ذهنتون بزرگ میشه نگاه نکنید، نه، ممکنه هیکلش کوچیک باشه. ممکنه هیکل بزرگ باشه اما هر بچه بزرگ نشده. این بچه اصلا به هیکل نیست. اینا همه گفتن داره ها، چون ما عقلمون تو چشممونه، دائم باید به خودت تذکر بدی. به هیکل نیست، بزرگ شدن به هیکل نیست. اینه که میگم وارونه است. همیشه واقعیت وارونه اونیست که میبینیم. میگن فلفل نبین چه ریزه، بشکن ببین چه تیزه. چشمت نگاه میکنه میگه این فلفل درشتره، لابد تیزتره، تندتره. نه، اشتباه. اونی که ریزتره اون تیزتره، اون تندتره، برعکس. به چشمت اعتماد نکن. به چشمت اعتماد نکن، نه اینکه به چشمت اعتماد نکن، چشم که کار خودش رو انجام میده. به قضاوتت بر اساس چشم اعتماد نکن، اون قضاوت قضاوت درستی نیست. بر اساس این چشم قضاوت نکن، کارو تموم نکن. نگاه میکنی میگی این آقا خیلی مثلا فرض بکنید که موجهه ظاهرا، پس معلومه هر چی میگه درسته. نه، هر کی تو این لباس رفت دیگه کارش درسته. این لباس خیلی آخه لباس روحانیت دیگه. نه، اینجور نیست. هر کی داد و بیداد میکنه آدم بدیه. نه، برعکس اتفاقه. اونایی که بی سر و صدا کار میکنن اونا خیلی خطرناکن. یه از آن بترس که از آن نترس که هایهو دارد. از اون بترس که سر به تو داره. ما همیشه از اونایی میترسیم که هایهو دارن. اتفاقا اینا از همه صافتر، ساده‌تر، پاکتر، بی‌غلغش‌تر روان. روان. از اون نترس که های و هو داره. یکی از کسانی که اهل معنا هم بود، اهل دل بود، یعنی با دید ظاهری نگاه نمی کرد، ولی خیلی آدم باید حواسش جمع باشه. همینجا نشسته بودیم و بعضی رفقام بودن، صحبت شد، حالا نمیدونم همون موقع تو کوچه سر و صدا شد، دعوا شد، دعوا شد. اینجا هم دعوا که میشه معمولا با قداره و نمیدونم با، حالا من اسمای اینا رو که قشنگ بلد نیستم، همین چیزایی که به نخل آویزون میکنن. بله، تو چیز لیون شامپو بود که یکی بود تصویری از گردنش انداخته بود و اینا. بله، شلوغش میکنن و رو هوا میچرخونن و آی آفی فلان، سر صدا، یا همه ترسیده بود. چی نیست، نگران نمیشه، چیزی نمیشه، هیچ طوری نیست. آخر آخرش اینیست که یه نفر میمیره دیگه. یه نفرم که میمیره او تا مدتها دیگه همین بیمه میکنه کل محله. تازه نمیمیره، مردنی تو کار نیست، یه خطی چیزی میدازن و تن هم جمع میشه میره. این آقا گفت خیلی بده اینا، خیلی وضع خرابه، خیلی اینا چیه فلان اینا. اونجایی که ما هستیم بالا شهره، بالا شهر بود، اونجا ساکت آرام، خیلی خوب، همه ساکت میان ساکت میرن. بودم بله، همون ساکت سر همو میبرن، بی سر صدا خفه بکنم، هیچ صداش هم در نمیاد، نمیفهمم. هر جنایتی که بخوای همون جاها میشه، اینجا خبری نیست اصلا. یهو میبینی تو خیابون تو کوچه شلوغ شد، سر صدا، اینا هر چی تو دلش بود ریخ بیرون، تموم شد رفت بکارش. کینه ندارن از هم، کینه دل نمیگیرن. این خالی میکنه اونم خالی. اصلا قانون و نمیدونم کلانتری و برو کجا برو بیا این حرف هم تو کار نیست. خودش بله، خودش تصفیه حساب بکنه میره بکارش. و آخه ببین چجور دارن حرفای زشت میزنن، فوشای ناجور میدن. گفتم اگه این فوششو داره میده، برو بالا شهر دارن عمل میکنن. اونایی که فوش نمیدن عمل میکنن، اینایی که فوش میده خالی میشه تاموشو میده، عمل هم نمیکن. یه خورده به فکر فرو رو، یه خورده به فکر فرو رو. بله بودی شما. اینایی که میگم اینا این واقعیته. اینقدر که زمان الان که مردم فحش نمیدن دارن به فحش عمل میکنن، زمان طاغوت که مردم فحش میدادن تو خیابون علنی، اصلا با هم سلام علیک میکردن فحش میدادن مثل نقل و نوار، اون موقع انقدر فساد نمیکردن. اینایی که میشینن دور هم هی جوکای چیز میگن، ناجور میگن و میخندن. اینا هیچ بخار ندارن، هیچ اهل عمل نیستن. اونایی که جوک هیچی، خیلی مؤدب، مرتب، منظم میشینن توی مجلس، سنگین، رنگین، صداشم در نمیارن. همه میگن، میخندن، مسخره بازی دارن میرن، اینا هم سنگین، رنگین، همه کارا زیر سر اینا. هرچی فساد مال ایناست. از اون نترس که هایهو دارد، از اون بترس که سر به تو دارد. حالا میخوای تو مسیر خوب حرکت کنی، بازم راهش هایهو نیست، اونم باید سر به تو داشته باشی. آدمای زیرک بی سر صدا کار میکنن، بی سر صدا کار میکنن، شلوغش نمیکنن. خلاص شلوغش نمیکنه، اغتشاش نمیکنه، سر صدا نداره. خوب نگاه میکنن، حواسشون جمع. اتقوا فراست المؤمن، از زیرکی مؤمن بترسید. فانه ينظر بنور الله، او با نور خدا نگاه میکنه، اون همه واقعیات رو میبینه، او پشت پردرم میبینه، شما نمیبینی، اون میبینه، صداش هم در نمیاره، بی سر و صدا. شما بالبال میزنی، اون تماشا میکنه. یا آخه این چطور تحمل میکنه، چطور این تحمل میکنه؟ حدیث داریم در اصول کافی، امام صادق علیه السلام فرمود نحن صبر، ما اهل صبریم، و شیعتنا اصبر مننا، اما شیعیان ما صبرشون بیشتر از ماست. لعنا نعلم علی ما نصبر علی ما نعلم و هم یصبرون علی ما لا یعلمون. ما که صبر میکنیم، خب میبینیم و صبر میکنیم، فشار نداره که، زور نمیاد که. شما وقتی میبینی عاقبت کارو، نتیجه کارو، داری میبینید که میدونی این داره خود داره میافته تو چاه. این آدمی که چاه داره میکنه، خودش ته چاه میمونه، هیچ نگران نمیشه، دست و پام نمیزنه، شلوغم نمیکنه. اونی که نمیدونه، نمیبینه، هی داد میزنه، هی داد میکشه. تفاوت سلمان با ابوذر همین بود دیگه. سلمان میدید، مینشست. ابوذر نمیدید، داد میکشید، قرقر میکرد. بله، باید یه مدت بیاد خدمت شما، مناعت تب پیدا کنه، امان از این قرقر کردن. یعنی خودشو میخوره، هی خودخوری میکنه. گاهی بعضیا که خیلی انسانهای بزرگ و بزرگواری هم هستن، از این مرحله رد نشدن، خیلی قرقر میکنن، خیلی قرقر میکنن. قررش میکنن، به تعبیر حاج مد اسماعیل دولابی رضوان الله تعالی علیه، فرمود غرش میکنه. راجب یه کسی نقل میکرد، میگفت دیدمش منبری رفته بود، منبر داشت سخنرانی میکرد. خب معمولا منبری هم که میدونید حرفای میزونی نمیزنن دیگه. و از نظر اهل دل اینا پرتن، پرت قریب به اتفاق. اینم پای منبر هی غرش میکرد، این حالتی بود حاجی مر اسماعیل بود گفت اینجوری میکرد، خود حاجی مر اسماعیل گفت هی اینجوری کرد. من سوال کردم ازش، گفتم فلانی چطور رو چه مقاماتش چقدر بود؟ گفت اینجوری بود، هی قرش میکرد پای منبر، هی قرش میکرد. منم میگفت نشسته بودم واسه خودم صفا میکرد. امشب شب ولادت آقای تربتی استفاده بده، یک صلواتی مرحمت کن.